بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا فرع کوچک دیگری که شاید مورد ابتلا هم باشه در مسئله قسمت مبیع هست و بعدش بحث نشوزه. اگر کسی یک زن مسلمه داره و یک زن کتابیه، چون قبلا گفته شد که در نکاح دائم و همچنین موقت نکاح کتابیه بلا اشکاله، میشه که شخص زن مسیحی یا یهودی داشته باشه. در اینجا فرمودن اون مسئله تقسیم مبیت که لازم بود علی سریه باشه، به احترام اسلام و به اصطلاح یهودیت و مسیحیت، برای مسلمه دو شب است و برای کتابیه، حالا چه مسیحی با چه یهودی چه زردشتی که ملحق به اونها هست، یک شب هست. یعنی در حقیقت این عدالتی که گفته شد باید رعایت بشه، در اینجا تساوی نیست، بلکه احترام اسلام ایجاب میکنه که برای مسلمه دو شب و برای غیر کتابیه یک شب. چنانچه این مسئله در حره و عمه هم هست، منتاش خب الان اون مورد ابتلاع ما نخواهد بود، اما در شرایطی که عبد و اما هستن بین حره و بین عمه هم همین امتیاز هست که در حره دو شب و در عمه یک شب. یعنی حره امتیاز بیشتری داره. یک مسئله دیگه اینه که چون این حق مشترک بین زن و شوهر هست، اگر زن بخشید این حق خودش رو، حالا به چه کسی میبخشه؟ گاهی میبخشه به خود زوج، میگه من این حق مبیت رو که حالا یا واجب یا مستحب، من هیچ الزام نمی کنم شما رو و میبخشم حقم رو به شما. اگر به خود زوج ببخشه، خب یذوها حیث یشاء، در اختیار زوج هست و هیچ مشکلی نداره، اون خود به اختیار خودشه. حالا به خصوص اگر یه زن بیشتر نداشته باشه آدم دیگه، اون یه زن هم اون حقش رو میبخشه، این دیگه آزاد میشه و خب هر وقت دلش بخواد میتونه با مبیت داشته باشه، میتونه نداشته باشه. و اما اگر بخشید اون حقش رو به سایر ازواج، یعنی مثلا چهار تا زن داره یا سه تا زن داره و به سایر یکی از این زنها حق مبیت خودش رو بخشید به سایر زنها، اینجا گاهی به یکی از اونها معیناً میبخشه و گاهی نه، همینطور میبخشه به سایر زنها، میگه من اون حق رو نمیخوام، باشه برای بقیه خانم ها، شما که چهار تا زن داری من حق مبیتم رو میبخشم، باشه برای زنها. اینجا باید این مرد اون حق یک شب این زن رو که بخشیده، چون به سایر زنها بخشیده، علی سویه بین اونها تقسیم کنه. خب علی سویه یک شب رو که نمیشه تقسیم کرد، معناش اینه که به هر کدام از اینها یک شب اضافه میکنه و طبعا برای پیش هر کدامشون دو شب خواهد بود تا رعایت این حق قسمت رو کرده باشه. اما اگر به یکی از افراد معیناً بخشیده باشه، طبعا حق همون موهوب الیها میشه، چنانچه در زندگی خود پیامبر اکرم اون طرف حقش رو به عایشه بخشید، خب طبعا عایشه حقش بیشتر میشد از بقیه. یک فرع دیگه اینه که حالا که حق مشترکه و مال زن هم هست، همونطور که میتونه ببخشه حالا چه به شوهر و چه به زنهای دیگه، آیا میتونه معاوضه روش بکنه؟ یعنی مثلا به شوهرش بگه شما 100 تومن به من بده یا 50 تومن به من بده، حالا کمتر بیشتر، حقش رو معاوضه بکنه با یک مبلغ مالی. آیا جایز این حق رو معاوضه کردن؟ در بعضی از حقوق خب معاوضه جایزه، ولی در اینجا مورد بحثه که آیا جایزه یا جایز نیست. آقایون گفتن که اختلاف پیدا کردن، بعضی ها فرمودن که این حق قابل معاوضه نیست، برای اینکه نه عین و نه منفعت. معاوضه معمولا باید یا در عین انجام بگیره یا در منفعت انجام بگیره، این نه عین و نه منفعت، و چون نه عین نه منفعت از این جهت معاوضه جایز نیست. خب در مقابلش دیگران گفتن که نه، چرا معاوضه جایز نباشه؟ و اولا این که در معامله لازم است که حتما عوض یا عین باشه یا منفعت، نه، همینقدر که اعتبار عرفی معاملی داشته باشه کافیه و لازم نیست که حتما یا عین باشه یا منفعت. این اولا. و ثانیا فرض کنیم که در باب بیع ما لازم بدونیم که مبیع یا باید عین باشه یا باید منفعت، این یه نوع منفعتیه در حقیقت. این زن که میخواد به اصطلاح معامله بکنه روی حق خودش، میگه مثلا من شبا نمیترسم و چون یه شجاعتی دارم شبا نمیترسم، اون زنهایی که شبا میترسن برو پر هم اون زنها مثلا، ولی حق شرعی که دارم که یک شب باید بیای اینجا، من چون نمیترسم، چون مسئله مواقعه که مطرح نیست، مسئله معانست مطرحه، میگه من این حق معانست رو معامله میکنم با یک مبلغی مثلا 50 تومن 100 تومن، این جایز نیست. بعضی ها گفتن بلا اشکاله. حالا واقعا در البته این بحث رو باید در باب بی انجام داد که آیا معوض میبایست حتما این یا منفعت باشه یا نه. حالا ما اونجا بحث نکردیم، ولی به طور اجمال، حالا هر کسی مبنایی داره، به طور اجمال من معتقد هستم که بیع همونطور که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اصولشون فرمودن، بیع و صلح و اجاره و امثال این معاملات، اینا حقیقت شرعیه نداره که، اینا چیزهاییست که قبل از اسلام هم وجود داشته. مردم قبل از اسلام خرید و فروش میکردن، قبل از اسلام هم داد و ستد داشتن، اجاره داشتن، مصالحه داشتن، و یا همینطور مثلا در طهارت و نجاست بعضی چیزها رو اجتناب میکردن، بعضی چیزها رو اجتناب نمیکردن. در اینجور چیزهایی که حقیقت شرعی نداره، ملاک عرفه. اگر این اصل رو قبول بکنیم که ما قبول داریم این اصل رو از حضرت امام، وقتی ملاک عرفه، در مثلا الان مسئله بیمه، مگه یک نوع معامله نیست؟ من مبلغ ماهانه مبلغ فلان مبلغ میپردازم به مؤسسه بیمه که اگر ماشینم تصادف کرد بپرداز، اگرم تصادف نکرد اون پولی که من ماهانه میپردازم میشه ملک مؤسسه بیمه و معاملم صحیحه. حالا یا خانم رو بیمه میکنم یا ماشینم رو بیمه میکنم یا حتی عمر رو بیمه میکنن. در معامله بیمه چجوره؟ در اونجا در حقیقت عوض و معوضه متعارف در بیع و شرا وجود نداره، ولی اصل این معامله صحیح و عقلایی است و قبول میکنن، عرف قبول داره، میگه معامله عقلایی است که من مثلا این خانم رو، ساختمان رو، مؤسسه رو، کارخونه رو، ماشین رو، هر چیزی رو بیمه میکنه. اینجا هم اگر این مبنا رو قبول کردیم، در عرف واقعا میشه، میتونه این خانم بگه که من حق دارم که شما باید حتما شب بیای اینجا، من این باید رو با شما معاوضه میکنم با مثلا مبلغ فلان میگیرم و شما آزاد باشی، میخواد بیا میخواد نیا و مبلغ رو محافظه بکنه، بگیم بلا اشکاله. من تصور میکنم این حرف قابل قبوله، یعنی ما قبول کنیم بر اساس اون مبنا در باب بی. این هم یک مسئله که در سبب باز در اینجا باقی مونده بوده. میگن ما اختلاف دارن آقایون ولی بیشتر جایز میدونن، خیلی هم جایز نمیدونن. اگر که یک مسئله دیگه اینه که اگر طرف مجنون شد و جنون مطبق بود، مثل سایر اعذار در حقیقت کلن این حق ساقط میشه، یعنی جنون مسقط اون حق میشه. حالا چه این که به اصطلاح امنیت باشه چه امنیت نباشه، گاهی جنون موجب میشه که طرف ناامن بشه، میگه آدم دیوانه است، من نمیدونم، شاید شب عصبانی بشه مثلا چاقو برداره بزنه مثلا ما رو به قتل برسونه. خب این یه دیوانی است که ناامنی اگر باشه که نمیتونه. ولی اصولا اگر جنون مطبق بود، جنون مطبق معناش اینه که دائم مجنون است، دائما گاهی فائق میشه، عاقل میشه، گاهی مجنون میشه که مدوره و گاهی مطبقه. در جنون مدور گفتن مثل سایر اعذار ساقط میشه، مثل این که گفتیم اگر سفر بخواد بره، اگر شغل شبانه باشه، اینا که در گذشته گفتیم جنون را هم یکی از اینها دانستن و گفتن که به اصطلاح ساقط میشه. این هم یک چیزی که ذکر کردم. من معمولاً هم منشأ این فروعاتی که من عرض کردم در روایات اون اشاره شده. اگر که دو تا خانم داره یا سه تا یا کمتر و بیشتر، یکشون مریض شد، حالا زمان ما فرض کنید یکشون مریض شد و در بیمارستان بستریه، این آقا شب مثلا نوبت فلان خانم هست، بعد رفته عیادت اون خانمی که مریض هست در بیمارستان مثلا حالا زمان ما، و بعد طول کشیده و در بیمارستان هستن، فرض کنید شب ناچار مونده که تنها باشه، ولی اونجا هیچ نوع استمتاعی وجود نداشته، هیچ نوع استیناسی وجود نداشته، عیادته. یعنی این آقا پلوی خانم بیمارش چه باشه چه نباشه در بیمارستان باید باشه و میتونه بمونه میتونه نمونه، عیادت رفته در حقیقت، هیچ نوع استیناسی هم نه استیناس بوده نه استمتاع بوده. آیا در اینجا که نه استیناس نه استمتاعه، این موجب میشه که حق اون به اصطلاح ذره دیگر یعنی حوی او ضایع شده باشه و حتما باید جبران بکنه یا نه؟ این خب یک مسئله ایست واقعا. حالا دو تا زن هستن یا سه تا زن هستن، به نوبت هم تقسیم میکرده، عادلانه مبیت رو تقسیم میکرده، حالا یک شبش یکیشون مریض شده تو بیمارستان و این آقا رفته به اصطلاح عیادت همسرش، حالا این عیادت همسرش مثل عیادت اجنبیه است، مثل این که مادرش مریض بوده رفته بیمارستان، خواهرش مریض بوده رفته بیمارستان، حالا اتفاقا هم شب مونده است اونجا، حالا این موجب می شود که اون حقوش بگه که یک شب شما رفته اونجا موندی، باید جبران کنی و یک شب اضافی هم مثلا باید مبیتت پیش من باشه یا نه. بیشتر قائل شدن به این که این مثل عیادت اجنبیه است، حالا همسرش با غیر همسرش چه فرقی میکنه، چون همطور که عرض کردم این نه به اصطلاح استمتاعی بوده و نه استیناسی بوده، مسئله مبیت مبنی بر استیناس بوده نه استمتاع، و خب این حق مبیت حقی بوده که به عنوان به اصطلاح استیناس تکلیف شده شرعاً و گفته شده، روایات هم بود و ادله هم که گفتیم، حالا چه ما گفتیم وجود و چه گفتیم استحباب، ظاهراً اینجوره. رو در اینجا هم بالاخره اگر بخوام انتخاب بکنیم هیچ تفاوت نمی کنه یا واقعاً تفاوت میکنه. حالا فرض کنید که بیمارستانه، ولی یک آقایی که رفته عیادت همسرش در بیمارستان درست مثل عیادت یک کس بیگانه است، صد در صد یا نه بالاخره همسرم کنارش نشسته ولو بیماره، ولی با هم صحبت میکنن، با هم گفتگو میکنن، گفتگو و صحبت، گفتگو و صحبت زن شوهری غیر از به اصطلاح عیادت و گفتگوی متعارف است که یک کسی میره عیادت یک غریبه. از خلاصه این بحثی که آقایون گفتن اختلاف نظر از این جهته که آیا این مثل عیادت اجنبیه است یا تفاوت میکنه با عیادت اجنبیه. من خیال میکنم تفاوت میکنه. حالا اگر بخوام خیلی بیپرده تر صحبت بکنم، قول اون شاعر میگد که اگر مثلا در حالت
بیماری اگه سیناس باش، اما اگه برای مداوای او لازم دارو برش فراهم بکنه یا فلان از این
چیزا. نه عیادت اومده، درسته عیادت اومده، همسرش هم بیماره، ولی اون میگه که اگر کنار من بیایی من بیماری رو اصلا ترجیح میدم به سلامت. یک من مفهوم شعریه، یعنی وقتی بیای پیش من و همقدر که با من حرف بزنی، همقدر که با من صحبت بکنی، من اصلا از صحبتت خوشم میاد، از ملاقاتت خوشم میاد، از گفتگوی باهات خوشم میاد. خب این باید گفت مثل عیادت اجنبیه است واقعا، و مثل عیادت مادرشه یا عیادت خواهرشه یا نه. بالاخره این یک امر دیگه عرفیه و متعارفه. اگر ما گفتیم که مثل عیادت اجنبیه است، خب بالاخره یک شب رو رفته پلوی این همسرش باید جبران بکنه برای اون ذره بعد، یعنی هووی بعدی. ولی اگر گفتیم مثل اجنبیه نیست، که من خیال میکنم مثل اجنبیه نباشه، چون فرض کنید حالا اون کسی که بیماره معمولا همسرش وقتی بیاد عیادتش با غریبه بیاد عیادتش یکسانه، همون بیمار واقعا، خود اون بیمار همسرش بیاد عیادتش با غیر همسرش بیاد عیادتش. در مردش هم همینطوره. من عکس قضیه رو میگم، من و شما اگر بیمار باشیم و در بستر بیمار افتاده باشیم، همسرمون بیاد عیادتمون با یک غریبه بیاد عیادتمون، یکیه و در هر دو یک نقش روانی داره اصلا توی سلامت طرف، یا نه نقش به اصطلاح تأثیر عیادت تأثیر بیشتری داره. من خیال میکنم که با هم تفاوت میکنه. پس اجنبیه نباش، مثل اجنبیه نباید باشه. اینم یک فرعی است که بالاخره اختلاف درش دارم. دو تاش، یکی در معاوضه بحث که آیا قابل معامله هست یا نه، یکی هم در همین مسئله عیادت بحثه. هر دو طرف هم قائل داره، یعنی بعضی قائلن معاوضه جایزه، بعضی قائلن جایز نیست. ما خیال میکنیم جایزه، چون معاملات عرفیه و این معامله عرفی اینجا هم صدق میکنه، قابل معامله است، چون اصل معاملات حقیقت شرعیه نداره. و در این مسئله هم به نظر ما در این مسئله عیادت، عیادت اجنبیه نیست، عیادت همسر از همسر، چه مرد چه زن، با هم خیلی تفاوت میکنه با عیادت اجنبیه. به عبارت دیگر، مرد اگر مریض هست و خانمش عیادتش بیاد، با اینکه یک غریبه عیادتش بیاد یکسانه. یا زن اگر مریض باشه شوهرش عیادتش بیاد، با اینکه یک غریبه عیادتش بیاد یکسانه. تصور میکنیم یکسان نیست، عرفاً یکسان نیست. سیما در صورتی که در سنین جوانی باشن، در اوائل زندگی باشن، یا حالا نمیگم شرایط شبق، ولی شرایط جوانی و نوجوانی تفاوت میکنه در مراحل، و یا اصولا نوع روابط تفاوت میکنه. یعنی بعضی ها هستن بد اخلاق هستن، زن خوشحال میشه که یه شب بیمارستان هست، از دست این شوهرش خلاص میشه، به خاطر اینکه شوهرش بد اخلاقه، هر وقت که تو خونه هست، همون شبی هم که نوبتش هست تو خونه هست، همش بد اخلاقی میکنه، همش حرف مثلا یهودی میزنه، اذیت میکنه. بعضی مردم اینجورن دیگه، چه کارش میشه کرد دیگه، بعضی مردم اینجورن، بد اخلاق هست. ولذا اینقدر سفارش شده که بهترین حسن اخلاق اون حسن اخلاقی است که در خانه انسان با همسرش داشته باشه، و پیغمبر اکرم فرمودن که احسن و خلقم اون کسی است که نسبت به همسرش باشه، و بعد فرمودن من نسبت به همسرانم احسن و خلقم از دیگران هستم، یعنی خودم نسبت به همسرانم با اخلاق خوب رفتار میکنن. حالا زن بد اخلاقه، اون مرد یک حساب دیگری داره، ظرفیت مرد بالاخره هرچه باشه، این دیگه یک بحث اخلاقیه، من بحث فقهی ندارم، این بحث اخلاقیه که بالاخره مرد در خانه و زندگی میبایست با همسرش رأفت و رحمت و محبت و عطوفت و اینا بیشتر حاکم باشه. تا در روایت تصریح داشت که وقتی سوال کرد که حق زن بر مرد چیه، حضرت فرمودن که تصد و یصد و جوعتها و تستر و عورتها و یغفر و ذنبها، یعنی اگر او اشتباه کرده مرد باید ببخشتش. یکی از شرایطی که در متن روایت اومده ضمن این که باید نفقشو بده یصد، و این متن عبارت اینه من یادم هست که عرض کردم تو همون روایات با ابواب وسائل در مقدمات نکاح داره، یصد و جوعتها و یستر و عورتها و یغفر و ذنبها فقط ادا حقها، یعنی اگر این اینا رو رعایت کرد حقش رو رعایت کرده. پس بنابراین این که انسان غافر و زن باشه و گذشت داشته باشه از همسرش، این خود یک امتیازه و در حقیقت یکی از چیزهاییست که در روایات هم آمده، توصیه هم شده. یا به عکسش، حالا از این جهت میخوام بگم فرق میکنه، وقتی این زن بیماره و بستریه، حالا این آقا آمده است به عیادت این همسرش، این آقا چه جور آقایه؟ یه آقایه که زن از غیبتش خوشحاله چون هر وقت نیست راحت تره چون بد اخلاقه، یا نه این آقا آدمی است که از مصاحبتش به اصطلاح لذت میبره، صحبت و گفتگوش لذت میبره، ولو این آقا مثلا حالا کسب و کارم داره، مشکلاتم داره، ولی تو خونه خوش اخلاقه و باید تو خونه خوش اخلاق باشه. بنابراین پس چون در روایت هم داره و یغفر ذنبها ها در کنار یصد و جوعتها و یستر و عورتها، از این جهت میتونیم بگیم در اون جایی که بیمار هست افراد فرق بکنن. اما من در کل عرض کردم که چون به هر حال چه مرد چه زن در حال بیماری وقتی همسرش عیادتش بیاد، این عیادت عیادت اجنبی حساب نمیشه، از این جهت در اینجا اون ذره یعنی اون هوو یک حق اضافی پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر تفاوتش. ولی اگر گفتیم عیادتش مثل عیادت اجنبی است، گفتن وقت اون شب رفته عیادت همسرش و بعد کم کم مونده است تا صبح، یا خلاصه یک شب پیش او بوده ولو یک شب، نه استمتاع داشته نه استیناس متعارف مبیتی داشته، عیادت مریض بوده، اما باز به خاطر همین خصوصیتی که عرض کردم میشه گفت که اون هوو استحقاق پیدا میکنه که این یک شبی که اونجا بودی باید برای من جبران بکنی برای اون هوو دومیش، حالا اگر دو تا زن باشه یا سه تا یا کمتر بیشتر باشه. این هم یک مسئله که اختلاف بود و تمام شد. عرض کنم که اگر یک کسی، این آخرین فرعی که اینجا هست، دو تا زن داره در دو تا شهرن، در قم یه زن داره، تو شهر اصلیش هم یه زن داره، مثلا حالا اومده است اینجا درس میخونه، طلبه، یه زن گرفته، یک زنی هم در وطن اصلیش اون موقعی که بوده زن گرفته، یا نه در قم طلبه بوده یه زن داشته، حالا شده امام جمعه و رفته یه جا، یه زنش هم میگه من حالشو ندارم بیام همراه شما، من نمیام، رفته اونجا که امام جمعه شده، نمیدونم ولی فقیه شده، نماینده ولی فقیه شده یا یه کاری شده، بالاخره اونجا یه زن گرفته و دو تا زن داره، یک زن در یک شهری، یک زن در شهر دیگر. من مستاقاش هم کم و بیش سراغ دارم، اونا که دارم میکنم اینجوری نیست که هم ذهنی دارم میگم و مصادیقش هم سراغ دارم. اینجا میفرمایند که چون قبلا گفته شد که در رعایت حق مبیت تسویه باید، مساوات باید رعایت بشه، معناش فقط لیلتن لیلتن نیست، لیلتان لیلتان هم میشه، سلاسه سلاسه هم میشه، دهتا دهتا هم میشه، چون اینجوره در جایی که در دو تا شهر هستند به طریق اولا اگر 10 روز مثلا در یک شهری پلوی زنشتون قصد اقامه کرده در اون شهر و 10 روز پلوی زنش بوده، در این شهر هم که زنش تنها بوده باید 10 شب هم اینجا باشه. یعنی این 10 شبی که اینجا میاد اینجا نره دنبال کارهای دیگرش و اونجا پلوی زنشه، به خاطر اینکه امام جمعه است تو شهر غریبیه و مثلا کذا و کذا، حتما شبا میره پلوی همسرش، ولی اینجا شهر مثلا کذاییست میخواد بره دنبال کاراش. نه، این خلاف هست و مساوات در مبیت ایجاب میکنه که این دوتا زنی که در دوتا شهر هستن اگر اونجا 10 شب مونده اینجا هم 10 شب باشه، اونجا 5 شب مونده اینجا هم 5 شب باشه، اونجا 1 ماه مونده اینجا هم 1 ماه بره. نه اینکه اونجا 1 ماه هر شب رفته خانه همسرش و با همسرش بود، حالا رفته یا همسرش اومده پردش، اونا عرض کردیم فرقی نمی کنه که همسرش بیاد یا او بره، هیچ تفاوت نمی کنه، مقصود با هم بودن و مبیت هست. این هم آخرین مسئله فرعی که ممکنه مورد ابتلا قرار بگیره و یا هست مورد ابتلا در بحث قسمت و تقسیم. در کل در مسئله قسمت مبنا این شد که شب هراس‌انگیز هست، وحشت آور هست، تنها بودن در شب مکروهه و برای آدمی که متأهله تنها خوابیدن مکروه تره و باید حد اکثر دیگه مطابق نظر صاحب جواهر رحمت الله علیه که واجب نمیدونن مکروهه و یا به اصطلاح مستحبه که حتما رعایت بشه. و اگر 2 زن هستن، 3 تا یا 4 تا هر چه کمتر و بیشتر تا 4 زن، در این رعایت مبیت در شب که در کنار همسرش هست رعایت مساوات باید بشه برای تعدد، حالا 1 زنه یا 2 زنه یا 4 زنه رعایت مساوات باید باشه. و ترکش در حقیقت ترک عدالت یا ترکش عدالت رو ضربه میزنه، آسیب میزنه، سیما اگر شما یا من یا هر کس دیگری تعدد داشته باشه و امام جماعت باشه، آقایون میگن این یک نوع ایذاه و این ایذا به عدالت آسیب میرسونه، یعنی عدالت رعایت باید باشه. آخرین مسئله اینه که تو شرایع نیامده، با اینکه فروعات زیادی اومده ولی این فرق تو شرایع نیامده،
این عمل را نکردن موجب حرمت میشه دیگه، ترک واجب میشه.
مجامعت مال 4
ماه، مجامعت نمیگم،
مجامعت مال سر
فوتر هم میگم، میگم ترک این عمل موجب حرمت میشه دیگه.
برای دیگه عدالت نمیشه دیگه، خلاف عدالت
حرمت چیه؟ ببینید 2 نظر بود، شما ظاهرا نمیدونم تشبیه کنید، اگر نظر محقق را دار رعایت کردی میشه واجب و ترک واجب قطعا فسق اصلا، ترک واجب فسقه، ولی اگر نظر صاحب جواهر قبول کردیم و گفتیم مبیت با اینکه باید رعایت بشه مستحب مؤکده، واجب نیست و عدله که هست اینا دلالت بر وجوب نمی کنه،
خلاف عدالت نیست
خلاف عدالت. وقتی مستحب مؤکده ترک این مستحب در حقیقت یک نوع ترک عدالت در رفتار با متعددینه که باید بین زنهاش علی‌السبیه رعایت بکنه، چنانچه در انفاق باید ما عدالت رعایت کنه، مثلا برای یکیشون هر شب چلو کباب تهیه بکنه و برای یکشون اونو آبگوش تهیه بکنه، این خلاف عدالته. اگه چلو کبابه برای هر دوست، اگر آبگوش داره هر دوست، اگر نون و پنیر هم هست برای هر دوست، یا برای هر سه که برای هر چهاره، این تساویه در انفاق یا در لباس در مسکن، برای یکی حتما یه آپارتمان درجه 1 میگیره، برای یکی یک مخروبه تهیه خرابه میگیره، اینا ترک عدالته و تساویه رعایت نشده. همانطور که در انفاق میبایست عدالت رو رعایت بکنه، در مبیت هم باید عدالت رو رعایت بکنه و مضر به عدالته. آخرین فرعی که میخوام عرض بکنم که تو این فروع کثیره‌ای که دیدیم مرحوم صاحب شرایع مطرح فرمودن، مسئله دائم و منقطع، که اگر یک کسی یک زن دائم داره، یک زن منقطع طولانی هم داره، 10 ساله سیغه کرده، خب با هم تفاوت میکنن دیگه. در نفقه که یه حق نفقه که نداره زن سیغه، و ولی زن دائمی حق نفقه داره. اما حق نفقه نداره معناش نه که حق مبیت هم نداره یا نه. اطلاق ادله حق مبیت این صورت را هم میگیره که اگر یک دو تا زن، یکیشون صیغه است و یکیشون به اصطلاح دائمی هست، در مبیت باید تساوی را رعایت بکنه. حالا انفاق چون دلیل داره که در به اصطلاح موقت وجوب انفاق نیست و به اصطلاح میتونه اصلا نفقه بهش نده و زن خودش از کسب و کار خودش اداره میکنه، 5 سال هم صیغه این آقا هست و اون آقا یه زن دائم هم داره، 5 سال هم این زن دوم رو داره. حالا من عرض کردم، اتفاقا یک از دوستانم سوال کردن، من یک روحانی محترمی رو میشناختم که یک زن دائم داشت و یک زن صیغه مدت طولانی داشت، ولی هر دو رو مثل زن دائمی رعایت میکرد، حتی در انفاق یعنی در تقسیم نفقات. بعد هر دوشون هم بچه داشت، چون خب بچه صیغه ای با بچه غیر صیغه ای در بچه که یه تفاوت نمی کنه و مادر می بایست به اصطلاح اداره بکنه، نه حق مادری رو، ولی در این حال حق مادری رو هم علی‌السویه رعایت می کرد. و بعضی موارد من خودم شاهد تقسیم نفقات بودم بین زن صیغه ایش و زن دائمیش، و البته امام جماعت محترمی هم بود و مسئله دان معروفی هم بود، خداوند همشون رو رحمت کنه. خدا تمام کلام فل قسمه. بعد از چون عرض کردیم در این فصل 3 تا مطلبه، یکی قسمت، یکی نشوز، یکی شقاق. خب قسمت تمام شد تقریبا و فروعات زیادی هم داشت، یکی دوتا فرعه دیگه هم داره که من دیدم اینا خیلی هم اطلاع نداره، هم وقت گیره و نتیجه هم نداره، اونا رو رها کردم. اما نشوز، اولا لغتا نشوز به معنای برخواستن و یا تعدی کردن یا نمیدونم تعالی جستن. اهل لغت گفتن که از حالت نشستن اگر انسان برخیزد و قیام بکنه، این رو بهش میگن نشوز. ولذا در اون مهمانی و ولیمه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادن، چون حضرت در یکی از ازدواجهاشون ولیمه دادن و تو روایت داره، تو در همین ابوابی که اشاره کردم این روایت هست، روایت خیلی جالب، یه مفصل هم هست، یه معجزه هم در این ولیمه ذکر شده تو این روایت. حضرت یک ازدواجی کردن و یه ولیمه دادن، یه قضایی تهیه کردن و به اصطلاح یکی والا ذبیحه شتری بوده یا گوسفندی بوده یا هرچی بوده، ذبیحه‌ای داشته در ولیمه، یعنی غذایی که تهیه کردن یه غذای با یک ذبح گوسفندی مثلا یا شتری هرچه بوده، ولی کافیه برای مهمونا زیاد نبوده. حضرت فرمودن که به مثلا حالا خادمشون یا خدامشون فرمودن که هر کس مایل است از این غذا استفاده کنه بیاد از این غذا استفاده بکنه، و ولیمه دادن به مردم مدینه و کم کم هر کس اطلاع پیدا کرد که پیغمبر خدای مهمانی ترتیب داده، اومدن غذا خوردن، رفتن این غذایش کم نمیشد. و حضرت فرمودن که بگید هر که غذا میخواد بیاد غذا بخوره، تو این روایت داره. بالاخره تا کم کم دیگه رفت آمد تموم شد و همه اومدن غذا خوردن رفتن، حضرت فرمودن کسی دیگه نیست بگید بیاد غذا بخوره. بعد اون آقا گفت من یا هم کسی که به اصطلاح خدمتگزار بود و دعوت میکرد که بیاید از ولیمه پیغمبر استفاده کنید، گفت من در شهر کسی رو نمیشناسم که بگم بیاد غذا بخوره، هر کسو میشناختم و هر کسو گفتم، اومدن غذا خوردن و رفتن، می غذا تمام شد. حضرت دستشون رو برداشتن، دستشون رو برداشتن، غذا دیگه تمام شد. یعنی دیگه غذا برای کسی نبود که کسی بیاد بخوره. و اینا خیلی از عجایب هست در ولیمه که پیغمبر خدا دادن. حالا بعضی هم که معجزات حضرت رو شمردن، اینم در ردیف یکی از معجزات شمردن. حالا منظور من از این مسئله اینه که اونجا دارد در آیه شریفه که بعد از ولیمه خیلی آمدن غذا خوردن و پاشدن رفتن. خب هی غذا خوردن رفتن تا یواش یواش که کمتر بود، بعضی اونجا رفقاشون رو پیدا کردن و تو جلسه ولیمه نشستن و پناشوندن و شروع کردن به قصه گفتن برای هم دیگه. و اون آیه تا وقتی که اون آیه شریف نازل شد، اونجا اون آیه دارد که اذا قیل لکم اون شذو فن شذو، که این متن آیه وقتی گفتن پاشید 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 برید. آیه دیگه هم داره که از حضرت به اصطلاح آیه صریحش ظاهرا نمیدونم نسخه توی سوره صاد ظاهرا هست، نه تو سوره نساء، جا داره که پیغمبر خدا خجالت میکشه که بهتون میگه برخیزید برید، ولی از خدا خجالت نمیکشه و خدا بهتون میگه وقتی بهتون گفتن پاشید پاشید. حالا این کلمه نشوز رو اونجا چون در قرآن اینجا به کار رفته، گفتن در هر استعلایی یا در هر برخواستنی گفته نمیشه، از حالت نشستن اگر انسان پاشه و حالا خارج بشه یا هرچی اونجا نشوز هست. بحث لغوی ما خیلی مهم نیست و کاری به بحث لغوی نداریم. در بحث اصطلاحی فرمودن که نشوز به معنای سرپیچی کردن از اطاعته و یک نوع استعلاس در حقیقت که با معنی لغویش از این جهت ارتباط پیدا میکنه که آدم که به اصطلاح سرپیچی میکنه از اطاعت، از این جهت این مثل اینه که قیام کرده علیه طرف و برخواسته است که با طرف در سر جنگ مثلا داشته باشه. بنابراین نشوز در اصطلاح به معنی هر شبت که سرپیچی کردن از اطاعته. خب بعد از این که ما در حقوق هم گفتیم یجب علی الرجل الانفاق و یجب و عرض کنم که علی المرأه التمکین و فروعات فراوانی در دو طرف قضیه داشتیم، اگر احده ما از این اطاعت یا از انجام این وظیفه سرپیچی کردن، نشوز صدق میکنه. بنابراین نشوز اختصاص به زن نداره، هم ممکنه مرد ناشز باشه هم ممکنه زن ناشزه باشه. در قرآن هم برای هر دوشون آمده اللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن فی المضاجع تا آخر که بعد عرض میکنم. ولی در نشوز مرد هم دارد که و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن، ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن، یعنی زنی میترسه که از شوهرش که شوهرش سرپیچی بکنه از عرض کنم که انجام وظائفه. پس نشوز برای هر دو طرف محقق میشه، هم در به اصطلاح مرد هم در زن. حالا آیش را هم این مقدار که من تو ذهنم یادم بود عرض کردم، آیش هم نمیدونم در اینجا هم ظاهرن من شمارش یاد داشت کردم که اگر برا شد بخونیم. امرأتون خافت من بعلها نشوزن، سوره نساء عرض کنم که آیه 34 و 35 و اذا قیل انشذوا فانشذوا در سوره صاد هست، آیه عرض کنم که در سوره صاد هست 328. به هر حال قدر مسلم نشوز برای هر دو طرف ممکنه محقق بشه. خب حالا اگر مرد نشوز پیدا کرد، زن چه کار باید بکنه؟ و اگر زن نشوز پیدا کرد، مرد چه کار باید بکنه؟ هر دوش بحث مفصلی داره. در اول که اگر زن ناشز شد، یعنی سرپیچی کرد از اطاعت، خب آیه شریفه میگوید که فاعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن. عرض کنم که آیه شو اگر بیارید تا آخر و ازا خدا آیه رو بیارید، چون من یکی دو تا نکته اینجا هست در وزر بوهنه و در فل مزاجه که اینجا خیلی تأثیر داره. دو سه دقیقه بیشتر وقت نیست، من یادداشت کردم آیش رو عرض کنم که سوره نساء بیارید، آیه 34 35. درسته؟ آیه بخونید، آیه الرجال قوامون على النساء
لما فضل الله بعضهم
على بعض. بعدش
ما هم تقوم من اموالهم فصالحات،
دلیلش هم اینه که نفره به عهده مرده،
فصالحات قانطات عاطلات
اللاتی تخافون نشوزهن نه فعلوهن نه وحجروهن نه فی المزاجه بذروهن نه من اتعنکون
فلا تبغو
علیهن سبیلا. خیلی خوب، حالا این آیه معروف فقها هم بهش استدلال کردن، فرصت منان زیاد نیست، ولی به طور اجمال انشاءالله جلسه بعد تفصیل نرد میکنم، ولی به طور اجمال بعضی ها نکته گرفتن و از این آیه در حقیقت علیه اسلام و روش اسلام سکنده. اگر زن سرپیچی کرد از اطاعت، یعنی تمکین نکرد، آیا وقتی تمکین نکرد چه کار باید کرد؟ واللاتی تخافون نشوزهن فاعظوهن، یعنی در درجه اول بعد موعظه‌شون کنید، راهنمایی‌شون کنید. اللاتی تخافون نشوزهن، زنی که میترسید این سرپیچی بکنه از اطاعت، موعظه‌ش کنید. اینجا گفتن موعظه‌ای که اینجا هست، نه اینکه موعظه مثلا مثل موعظه‌های رو منبر، یعنی بهش بگید که اگر زنی تخلف بکنه از شوهرش، در روایات داره که تلعنها ملائکت السما، تلعنها ملائکت الارض، نمیدونم عذابهایی که در روایات آمده است برای کسی که سرپیچی از زن میکنه، اونها رو یاداوریش بکنید. فاعظوهنّ، موعظه‌ای که متناسب با این سرپیچی باشه، یعنی بگید سرپیچی کردن از تمکین زن نسبت به شوهر، این عذابهای خاص رو در روایات داریم، و به زن یادآوری کنید که خب حالا تو تمکین نمی کنی، این مرد هم میگه تو تمکین نمی کنی، منم صرف نظر میکنم، اما بدون که معذب خواهی شد به عذابی که تو روایات آمده، پیغمبر خدا فرموده، علی مرتضی فرموده. فاعظوهن نه وهجروهن نه فل مزاجه، نه من المزاجه. بعضی گفتن فل مزاجه و من المزاجه، فرقش اینه. وهجروهن فل مزاجه یعنی در بستر از او دوری بگیرید. وقتی اینجور معنا کردن که یعنی پشتتون رو بهش بکنید، روتون رو ازش بگردونید، پشتتون رو بهش بکنید، قهر کنید باش. و زنها سریعا از این حالت در حقیقت ناراحت میشن. نوحج روح نفل مزاجه رو بعضی ها معنا کردن که یعنی شما برو یه بختر دیگری برای خودت تهیه کن، زنم یه بختری دیگری، مزجهتون و در حقیقت فراشتون رو جدا کنید. دیگران گفتن نه، فراش رو نباید جدا کرد در مرحله اول، به صرف این که زن بد اخلاقی کرد و تمکین نکرد، حالا شما هم نیاز دارید به مثلا استمتاع، نباید بلا فاصله شما مزجهتون رو جدا کنید، یعنی بخترتون رو جدا کنید، اونم بخترش رو جدا کنه، چون داره وهجروهن فل مزاجه، در مزجه وهجروهن، و هجر در مزجه یعنی پشت کردن به او هم، و این خودش اثر روانی داره و اخلاقی داره. تو بقیهش انشاءالله در جمعه
سوره مجادله، سوره مجادله، سوره مجادله.